با اینکه اسما تو کشور اندونزی خیلی سخت بود برای ما تلفظش، ولی یه اونسی به این کشور پیدا کردم. حداقل من امیدوارم این اونس از طریق صدا امواج به شما هم منتقل شده باشه و دلتون یه جایی بین اون حجم از جزیره در اندونزی جا مونده باشه. ممنون، ما رو هم شنیدید هم دیدید. خداحافظ شما.
ایران یکی از کشورهای پیشداز.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بچه ها ایران توانمند هستن.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم ساخت یا راهی خواهیم یافت.
از شمالم قنوت در مهران تا جنوبم سماه مولا تا دشت پشت من لشکر کوه تا کوه پرچمم بالاست.
آفرین جان آفرین پاک را، آنکه جان بخشید و ایمان خاک را. به نام خدا و سلام. حالو احوالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش و سلامت و تندرست باشید. ایام به کامتون باشه. من پروین کرمی هستم، به اتفاق همکارانم برنامه راهی که رفته این رو تقدیم حضورتون کنم. این شماره رو که خدمتون عرض میکنم حتما به خاطر بسپارید یا یک گوشه یادداشت کنید. جهت ارتباطتون از طریق پیام رسان بله با ما 0920-162-75-88. و اما موضوعی که در این برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد، فیلر جوشکاری آلیاژ های مقاوم به خوردگی تولید شد. اگر علاقه من به این موضوع هستید با ما همراه باشید و به گفتگوی من با کارشناس محترم برنامه که به صورت تلفنی انجام میشه توجه کنید. بله، آقای دکتر محمد حسین هوشدار، دکترای مدیریت، مهمان تلفنی برنامه ما هستن که با ایشون گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر هوشدار سلام عرض میکنم، روز بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمت گذاری حاضر هستم.
درود بر شما. آقای دکتر هوشدار، در مورد فیلر جوشکاری آلیاژ های مقاوم به خوردگی در موردش توضیحاتی بیشتری برای شنوندگان عزیزمون میفرمایید.
ما واقعاً 3 سال پیش شروع کردیم به یه قراردادی جهت تولید لوله های بدون درز با آلیاژ های مقاوم به خوردگی.
بله.
خوشبختانه تونستیم تو این اسنا آلیاژ های مقاوم به خوردگی فولاد ضد زنگ و آلیاژ های استرن آستنیتی رو که اصطلاحاً مشهورن به 316، 304 و 321 در آلیاژ‌های تولیدیمون تولید بکنیم.
بله.
با توجه به این که ما تو این مقطع می‌خواستیم بحث دانش‌بنیانیمون داشته باشیم، محصول مورد نظر رو فیلرهای جوشکاری فولادهای ضد زنگ مطرح کردیم و طراحی کردیم. حالا با تیم آرندی و طراح توسعه‌مون تونستیم خوشبختانه با تیم اجرایی که توی شرکت هستن، ما از آلیاژ به دست اومده فولادهای ضد زنگ فیلرهای به قطر 3.2 رو خوشبختانه تولید بکنیم که قابل استفاده در صنایع حساب نفت و گاز، پتروشیمی، صنایع غذایی و نیروگاهی هستش این فیلرهای ما.
بله. چه مدت طول کشید تا به نتیجه برسه طرح جناب عالی؟
در ارتباط با تولید سمشش ما از سال 1399 شروع کردیم کارو، ولی در ارتباط با فیلرها حدودا 1401 استارت کار رو زدیم و خوشبختانه توی برج 56 به نتیجه رسیدیم برای تولید فیلرهای آلیاژ 316.
اصلا چطور شد که به فکر تولید یک چنین فیلرهایی افتادید؟
واقعا امرش این هستش که چون محصولات موجود وارداتی هستن.
بله.
و ارزش افزوده این جنس ها به خاطر تحت ثناوری که این جنس ها دارن، گفتیم بتونیم محصول درست کنیم با ارزش افزوده بالاتر.
بله.
با توجه به اینکه ما شمش های مورد نیازمون رو برای کارخونه تولید فولاد لوله های مقاوم به خوردگی طراحی کرده بودیم، خوشبخته تونستیم با توجه به پروسه و امکاناتی که از دانشگاه مستند در اختیارمون بوده، بتونیم این شمش تولیدیمون رو تبدیل بکنیم به فیلر با کمک مراکز مختلف استان تحقیقاتی که تو کشور موجود هست. ما نظر داشتیم که با توجه به شرایط کاری که الان داریم انجام میدیم، بتونیم اصطلاحاً یکی از نیازهای دیگر صنعت رو که نیاز صنعت ما به این نوع فیلرها هستن که این جنس ها عمدتاً وارداتی هستش.
بله.
و یه چیزی حدود 20,000 تن فیلرهای فولادی مورد نیاز تو کشور.
بله.
که ما خوشبختانه تونستیم این فولادهای استنتی تولید بکنیم، با توجه به برنامه ریزی که کردیم اگر خدا بخواد تو 1-2 سال آینده بتونیم سهمی حدوداً 6-10% از بازار رو مثلا بتونیم داشته باشیم انشالله، و بتوانیم
انشالله
حدود 20 میلیون دلار ارز و صرفه جویی ارزی داشته باشیم و انشالله بتونیم یه صرفه جویی ارزی و یه درآمد قابل توجهی رو داشته باشیم
انشالله. به امید خدا حتما این اتفاق میفته. البته اگر تولیداتتون رو بالا ببرین میتونین به فکر صادرات هم باشین.
بحث صادرات تو حقیقتش حالا با یکی دو تا شرکت همجی کشورهای همسایه صحبت کردیم، از جمله ارمنستان بوده.
بله.
که نمونه های تولیدیمون رو بهشون دادیم، تاییدیه‌ها رو به حساب که ما از مراکز مختلف گرفتیم تقدیم حضورشون کردیم، مصرف کردن و مورد تاییدشون.
خب خدا رو شکر. و آقای دکتر هوشدار، اگر که توصیه‌ای دارید، اگر درخواستی از مسئولین دارید در زمینه حمایت‌های مالی یا هر نوع حمایتی که فکر می‌کنید لازمه برای کارتون، خواهش می‌کنم بفرمایید، انشالله به گوش مسئولین میرسه.
این که قطعا ما نیاز به حمایت‌های معنوی بزرگان داریم که بتونیم راه رو اصلاً تا انتها طی بکنیم. در کنارش به هر حال ما سری قول‌های رو از معاونت فناوری یا جمهوری گرفتیم.
بله.
برای اینکه بتونن کمک مالی بکنن و ما تو بحث سرمایه گذاری طرح توسعه‌مون حمایتشون داشته باشیم.
بله.
اگر بتوانیم ان شاءالله این حمایت‌های مالی رو داشته باشیم، به هر حال می‌تونیم 15 تا 20 نفر نیرو رو اشتغال به کارشون رو داشته باشیم، به اضافه اینکه می‌تونیم توی برنامه‌ریزی هدفمون این نیروی قابل استفاده رو 50 نفر هم حساب افزایش بدید.
خیلی هم عالی. مسلما میتونید بعد از اون کار رو خیلی هم بیشتر گسترش بدید.
دقیقاً همین که فرمایش میکنید، چون ما این قابلیت داریم که در کنار این فولادهای آستنیتی به سمت سوپر آلیاژ ها بریم. سوپر آلیاژ ها ارزش افزودهشون بسیار بالاست.
بله.
تو مقادیر کم داره حساب مصرف میشه تو جایگاه خاص. ما میتونیم با توجه به ظرفیتی که ایجاد میکنیم تو بحث سوپر آلیاژ ها حرفی برای گفتن داشته باشیم.
یعنی هدف بعدیتون سوپر آلیاژ ها هستن.
دقیقاً همین که فرمایش میکنید.
بله. بسیار عالی، براتون آرزوی موفقیت میکنیم آقای دکتر هوشدار.
ان شاءالله
که موفق باشید، به همه اهداف خوبتون برسید و آرزوی موفقیت میکنیم براتون.
تندرست و پایدار باشید ان شاء الله.
درود بر شما، باهاتون خداحافظی می‌کنم. گفتنی صنایع نفتی، گازی و پتروشیمی و صنایع انرژی نیازمند فیلرهای جوشکاری خاص از آلیاژهای مقاوم به خوردگی برای اتصال قطعات به یکدیگر هستند.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان‌ها فرصت داده بشه
از رابطه عملکرد و ارزهای مجوزها رو تسهیل و حمایت بکنه
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه راهی که رفته ایم. هر جا هستید موفق باشید. 24مین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال دیما در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد و توفیق پیدا کردیم در خدمت جناب آقای وحید نوبهار باشیم، عضو محترم هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقت عالی بخیر. یکی از کارهای خوبی که چند سالی طول کشیده و الان تقریبا رسیدیم به اوجش رو برامون معرفی کنید.
سلام علیکم، سلام عرض می‌کنم خدمت همه هموطنان عزیزم. در حوزه مخابرات می‌خوایم صحبت بکنیم و مقایسه بکنیم با چند سال قبل که توی این حوزه چه اتفاقاتی تو کشور افتاده. من چون نماینده تشکل هستم، نماینده اتحادیه هستم، می‌خوام از طرف همه شرکت‌های خصوصی صحبت بکنم. ببینید شما اگه 6 سال پیش 7 سال پیش میومدید تو این نمایشگاه، این نمایشگاه تمش و موضوعاتش خیلی متفاوت با الان بود. اون موقع شرکت ها یه دونه محصول خاص، یک المانی از یک محصولی رو تولید کرده بودن، می آوردن اینجا دنبال مشتری میگشتن بفروشن یا هر بازاری برای خودشون پیدا بکنن. اما امسال شما اگه یک قدم بزنید تو نمایشگاه میبینید که شرکت ها دیگه برای فروش محصول نیومدن. عمده شرکت های خصوصی با راهکار اومدند. شرکت های خصوصی ما الان به این بلوغ رسیدن در حوزه مخابرات که می توانند مشکلات سازمان ها رو حل بکنند، نه اینکه فقط صرفا محصول بفروشند. این خیلی راه سختی بوده، خیلی فراز و نشیب داشته، مشکلات زیادی رو شرکت ها پشت سر گذاشتن تو فضای تحریمی، تو فضای کمبود نیروی کار، تو فضای در واقع فشارهای شدید اقتصادی که بخش خصوصی این روزا داره تحمل میکنه. اما با یک همت، با یک کار جهادی، شرکت های زیادی الان داریم. تو همین نمایشگاه عرض کردم شما قدم بزنید میبینید که کمتر میبینید، شاید هم اصلا نبینید شرکتی که داره محصول میفروشه. همه دارن راهکار ارائه میدن برای حل مشکلات سازمان ها و کشور. البته هایی رو داریم که میتوانند مشکلات بزرگ کشور در حوزه های فناوری اطلاعات و مخابرات رو حل بکنن.
یعنی قدرت حل مسئله رو شما در واقع تقویت کردید این مدت.
دقیقاً بخش خصوصی باید درک درستی از شرایط کشور و درک درستی از شرایط بازار رفته به سمت حل مشکل و حل مسئله.
سپاسگزارم از جناب آقای وحید نوبهار، عضو هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در 24مین نمایشگاه بین‌المللی مخابرات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال که در نمایشگاه بین‌المللی تهران برگزار شد. برای همه دانشمندان کشور عزیز اسلامیمون آرزوی موفقیت می‌کنیم و انشالله که هر روز شاهد باشیم که کارهای جدیدی رو از اونها ببینیم.
پایان برنامه راهی که رفته ایم رسیدیم. گفتنی است که صنایع نفتی، گازی و پتروشیمی و صنایع انرژی نیازمند فیلرهای جوشکاری خاص از آلیاژهای مقاوم به خوردگی برای اتصال قطعات به یکدیگر هستند. لازم بود که این مطلب رو هم خدمتتون عرض بکنم. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه بودید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. همه شما عزیزان رو تا فرصت دیگر به خداوند بزرگ و منان می سپارم. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که ساز زندگی با یادش خوش آهنگ میشه. دوستداران موسیقی سلام، به نقاشی صدا جایی برای گفتن و شنیدن از موسیقی کلاسیک خوش اومدید. فرانس یوزف هایدن، آهنگساز و موسیقیدان بزرگ اتریشی، به حق و از روی انصاف پدر سمفونی و پدر کوارتت زهی نامیده شد. از او و شوخ طبیعه ها و شیطنت های موسیقایی و هنرمندانش گفتنی های زیادی هست. البته همه شوخ طبیعه ها و شیطنت های هایدن هنری نبودند. مثلا در 17 سالگی برای اینکه موی بافته شده یک پسر بچه رو بریده بود، از مدرسه اخراج شد.
جوان. هر شب نقاشی صدا را با قلموی احساستان رنگامیزی.
ما در این قسمت نقاشی صدا ماجرای یکی از شوخ طبیعهای هنری هایدن را روایت میکنیم. آدمای خوشخواب و خوش چرت همه جا پیدا میشن. همه ما آدمای سراغ داریم که ممکنه در مهمترین جلسات رسمی هم چرتشون بگیره و نمیدونم بخوابن. مثلا بعضیا اونقدر خوشخوابن که میتونن در سالن موسیقی و کنسرت هم پلکی روی هم بذارن و خستگی در کنن. مشهورترین فردی که هنگام اجرای موسیقی چرت زده پرنس استرهاتزی بود، یک شازده اتریشی. شازده اونقدر عاشق موسیقی بود که برای 30 سال در قصر خودش یک دسته ارکستر رو آماده به خدمت نگه داشت و به یوزف هایدن برای رهبری و سرپرستی این گروه حقوق داد. اما آقای کارفرما عادت بد داشت، اینکه گاهی وسط اجرای آثاری که پدر سمفونی به زحمت زیاد تصنیف کرده بود چرت میزد. البته خودش هم میدونست که وقتی رهبر ارکستر رو نوازنده ها دارن براش هنرنمایی میکنن نباید خور رو پف کنه. اما شازده اینطور استدلال میکرد که وقتی چشمامو روی هم میذارم موسیقی رو بهتر میشنوم. من که حاضر نیستم چنین عذر و استدلالی رو بپذیرم. شما رو نمیتونم. یوزف هایدن از اینکه پرنس استرهاتزی وسط اجرای آثارش چرت میزنه شدیداً دلخور بود، ولی خب جرأت اعتراض که نداشت. برای همین تصمیم گرفت با قدرت هنری خودش درس خوبی به شازده بده. این شد که سمفونی غافلگیری رو ساخت و از پرنس و خانواده و مهمانهاش خواست که برای شنیدن اثر تازه و متفاوتش تشریف بیاره. سمفونی غافلگیری یک موومان آهسته و طولانی تر از حد معمول داشت. موسیقی این موومان به اندازه آرام و دلپذیر بود که مثل یک لالایی زمین ساز به خواب رفتن شنونده ها می شد. این موسیقی برای پرنس که چرت زدن وسط کنسرت کارش بود و آرش هم نبود، عین یه افسون خیلی قوی و مؤثر عمل کرد. کم کم پلکای شازده سنگین شدن و رئیس قصر بعد از چند دقیقه به یک خواب عمیق فرو رفت. دقیقا همون وقت بود که یک آکورد قوی خورد کننده با همه سازهای ارکستر نواخته شد. پرنس استرهاتزی از شنیدن اون صدای بلند چنان از خواب پرید که نزدیک بود از روی صندلی خودش به زمین بیفته. با این غافلگیری پرنس ترجیح داد که تا آخر کنسرت چشم روی هم نذاره و چهارچشمی هنرنمای یوزف هایدن و نوازندگان ارکستر قصرش رو تماشا کنه. مثل بیشتر هنرمندها هایدن اهل حقه بازی و دوز و کلک سازی نبود. برعکس گفته شده که خیلی هم ساده دل بود و هر کس هر حرفی بهش میزد باور میکرد. هایدن شوخ‌طبع بود اما از دماغ فیلم نیفتاده بود و با روی باز از همه استقبال میکرد. صمیمی‌ترین رفیقش هم موتسارت بود که در یک سفر با هم آشنا شده بودن. اونا ساعتهای زیادی از روزو با هم موسیقی تمرین میکردن و ساز میزدن و از نبوغ و هنر متقابل هم لذت میبردن. دوستان عزیز من، کدوم قطعه موسیقی کلاسیک رو میشناسید که از نظر شما زیبا بوده یا در یک فیلم سینمایی استفاده شده و در خاطر شما مونده؟ اون موسیقی و آهنگسازش رو به ما معرفی کنید تا برای بخش پایانی برنامه ما هم برای شما و دیگران پخش کنید. قسمت بعدی نقاشی صدا به دیگر بزرگان کهکشان موسیقی کلاسیک خواهیم پرداخت. نقاشی صدا از رنگ و رو نمیره. شب خوش، خدا نگهدار.
سلام، به رستوران خودتون خوش اومدین. بفرمایید، بفرمایید، از این طرف. سلام آقا.
سلام.
لطفاً شما با من بیاین. این قسمت جلوی برای شماست.
عوض میخوام چرا؟
این قسمتی که بهتون پیشنهاد کردم برای سیگاری هست.
از کجا فهمیدی من سیگاری هم؟
قربان جسارتاً از لبخندتون.
در قلب همه ای اگر بخواهی. رادیو جوان.